أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجزایی که واجبه بودند در خطبه اولا و ثانیه، اون اجزای واجبه را بیان کردیم. یه معنا مسلم است، شرط داخلی این خطبه است و تا مادامی چون شرط نشود، این خطبهی که شرط صلات الجمعه است، اون خطبه محقق نمی شود. و آن این است که خطیب خطبهش باید زوری بوده باشد که سامعین فی الجمله بفهمند خطبه را، بشنوند، یعنی بشنوند باید خطبه را. ولیکن خطیب اگر اخواتم خطبه بخواند مثل قرائت در صلات الظهر و العصر فی یوم غیر یوم الجمعه اخفاتم بخواند، قرائت هست، ولیکن در ما نحنفی این کفایت نمی کند در خطبه صلات الجمعه، و باید طوری باشد که از سامعین ولو یه عده‌ای بشنوند او را. این به جهت این است که اگر اون شخص خطبه بخواند که هیچ کس نمیشنود او را، او عنوان خطبه هم صدق نمی کند. خطب الجماعه امام فرمود در صحیح ازراره، ازا کانو ازا استمع هم سبعتون امهم بعضهم و خطبهم، باید طوری بشود که صدق کند که این خطاب شد، خطاب خواند بر این جماعت، خطبه خواند بر این جماعت، خطبه بر جماعت صدقش موقوف است بر این که جماعت ولو بعضیشون بشنود، و اگر شنیده نشود این فایده ای ندارد. یعنی صلات الجمعه محکوم به بطلان است. بعد همین خطیب نماز جمعه بخواند، اون صلات الجمعه باطل است. منتها شنیدن همه لزومی ندارد، چون که خطبه هم صدق می کند ولو بعض شنیده باشد. مثل این که میگه صداش بله ما نشنیدیم، او بله از کس دیگر میگویند که چی گفت در خطبه، اون عیب ندارد، ولیکن هیچ کس نشنیده باشد خطبه هم صدق نمی کند. و میدانید این خطبه خواندن، بله این به جهت این است که خصوصا که وصیت به تقوا و ورع است، این به جهت این است که مردم را متذکر کند این شخص خطیب در خطبهش به دارالآخره، که در فکر آن دار آخرت بوده باشند. که خداوند می فرماید و اذا رأوا لهوا او تجارة این فضلو الیها و ترکو که قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. در ما نحنفی این غرض از این خطبه تذکر دادن است برای این که مردم را به آخرت تذکر بدهند. بدون جهت اجر اسماع جماعت کلهم بوده باشد، اون اولاست، وجوبی ندارد این معنا بعضی بفهمند، واجب حاصل شده است. ولیکن کل بفهمند، مثل اینکه فرض کنید این انسان با مکبره با بلندگو بله خطبه را بخواند که همه بشنوند و متوجه بشوند، این اغلا می شود. ویتوب ندارد این معنا با اون بیانی چی گفتم، ولیکن اولویت به این معنا را دارد. و وقتی که این معنا تو ذهن بود که وصیت به تقوا مراتبی دارد، مردم را وصیت کردن به تقوا مثل صلاتی است که انسان میخواند. انسان اگر شروع بکند صلات ظهرش را مثلا الله اکبر تا یه وقتی که میگوید السلام علیکم و رحمت الله، اون وقت به حال بیاد که من نماز میخواندم، فکرش در نماز در جاهای دیگر بود، ابتلایی که داشت در این بود. صلات را اتیان کرده است و تکلیف ساقط شده است، ولیکن اونی که مترقب بدون جهت این شخص بگوید که همین زور بعض عوام ها فکر می کنند که بابا بذار این نماز را عاده کنم با حضور گرد، عادش مشروع نیست، تکلیف ساقط شد. بله اگر جماعتی پیدا کند، اگر اول جماعت نمی خوان فرادا می خوان، جماعتی پیدا کند با جماعت عاده کند، او مشروع است. و اما اگر فرادا می خوان فکرش مشروع بود، بعد از تمام کردن صلات گفت بابا اعاده کنم این را، مشروع نیست، فرادا اعاده کنم، یا به جماعت میخوان در جماعت ذهنش در جای دیگر بود. بله تا نماز را تمام کرد، شیطان که دور شد به مقصدش رسید، لعنت الله علیه لعن الله اله بلال الال عبد، شیطان که انسان را رها کرد، اون وقت به خودش میاد که نمازم تمام شد دیگر، غرض شیطان هم همین بود. بدون جهت بخواهد دوباره این صلات را در جماعت دیگر عاده کند، مشروعیتی ندارد. علا حاضا چه جوری که صلات حضور قلب در او مطلوب است و حضور قلب مراتبی دارد، ولیکن اینها کمال صلات است. این وصیت به تقوا هم همین دور است، وصیت به تقوا مراتبی دارد. یه وقت خطیب بالای منبر وقتی که خطبه میخواند در حال ایستاده، زود گذر میگوید یا ایها الناس اوصیکم بتقوی الله، بله و موافقت عوامره، بله بله و ترش مخالفت نواهی، می گذرد. این وصیت به تقواست. یه مرتبه از وصیت به تقوا این است که مردم را بیدار می کند با اونی که واجباتی که در این شرع است انسان به اونها اهمیت ندهد، اونها را شیء کوچکی فرض کند و نواهیش خداوند متعال دارد، ولو نواهی و محرمات صغیره باشد، از کبایر نبوده باشد، اونها را سبک بشمارد، چه خداوند خیلی ول کسی که سبک میشمارد معاصی خداوند را، از او عفو کردنش خیلی توجه کردید، شخص باید تضرع این آبه بکند. خداوند متعال خوشش نمیاد از این معنا. خود معصیت ولو صغیره باشد، او را موهون شمردن چه بابا این چیزی نیست که همه این را دارند مرتکب میشوند، همه گوش میکنند توجه کردید، یا همه کذا میکنند، سبش به شمارد، خداوند از اینها محاسبه خواهد کرد یوم القیامه. اینها را به مردم واقع کند و بیان کند. و اینی چه واجبات و محرمات را کسی که اجتناب می کند روز قیامت درجاتی هست. خداوند متعال اون درجات را محیا کرده است بر متقین، الجنة للمتقین، اینها را برای متقین محیا کرده است. به این چند روز دنیا که انسان شب روز میپرد این ور و اون ور، یه بندی بکند، یه چیزی جمع بکند، توجه کردید اینقدر اهمیت میدهد؟ چرا غافل است از این حیات ابدی که این حیات ابدی نهایتی ندارد و آخر ندارد؟ چرا مثلا فرض کنید فکر این عذاب الهی را نمی کند؟ و النار للعاصین، آنهایی که همین زور است خداوند وعید داده است و این را هم بگوید که خداوند از رحمت خودش باب توبه را گشاده است. توبه خودش بابی است که خداوند از رحمتش گذاشته است. انسان نباید مایوس بشود که کار از کار گذشته است. من دیگر جام در جهنم معلوم است. یا مغرور نشود که من هم در بهشت جام معلوم است. این شیطان عدو مبین الى یوم القیامه تا اون نفس آخر، که اون وقت چجور بعد از نماز ول می کند، در نفس آخر بعد از این انسان مرد ول می کند شیطان، چون چی به مقصدش رسید. تا اون نفس آخر انسان باید از این عدو مبین در حذر بوده باشد. دنیا دار امتحان است. امتحان تارتن این زور می شود که انسان جهاد کند، جهاد فی سبیل الله، قتال با کفار بکند، با عدو بکند. یه جهاد نفس است که انسان در دنیای وقتی فرض کنید مصلحتی را برای دنیوی می بیند که مصلحت خوبی است، خیلی پول جیرش میاد، ولیکن به شرط این که یه دروغ بگوید، ولیکن اگر راست بگوید یا دروغ را مرتکب نشود این مال بزرگ از دستش می رود. بابا بگیم این دروغ را، اینجا امتحان معلوم می شود. اینها را توضیح بدهد، هر هفته بیان کند، اینها را محلا کند و اون کلماتی که از معصومین رسیده است، احادیث معتبره درباره توبه، درباره مقام العبد، در موقع در از باب رحمت الهی، و این را هم متذکر بشود. فقیه کل الفقیه آن کسی است که عباد الله را از رحمت خداوندی و عیوس نکند، ولو عباد در هر مرتبه از خسران بوده باشد، اونها را جلب بکند به طاعت. اینها هم امری به تقواست، اون اولی هم امری به تقواست، این دومی هم با اینها هم. ولیکن چجور در صلات اولویت با اون صلاتی است که با حضور قلب بشود، این وصیت به تقوا هم اولویتش وصیت به تقوایی بشود، که هم شارع خداوند متعال هم از خطیب واعظ راضی بشود، هم از اون کسانی که او را قبله قرار دادند رو به او کردند و حرفهاش را گوش می کنند. به اونها توجه کردید خداوند رحمتش را راضی بشود، رحمتش را بفرستد. خب این هم وصیت به تقواست. خب این بهتر است، این را اهمیت باید داد، چون که این امور دنیوی اموری است که شیطان به طرف اونها میچشد انسان را. این امور اخروی است، دینداری است و دین نگه داشتن است که شیطان مخالف است. انسان باید خودش را، نفسش را عادت بدهد، به نفسش فشار بیاورد. البته این فشار یه مدت می شود، وقتی که نفس تعوت پیدا کرد بر ترکل محرمات ولو واجب و تلال واجبات، دیگر اون تعبد توجه کردید موجب می شود که امور آسان بشود براش. اون راه را گرفتن و راه مستقیم را گرفتن برای او آسان بشود. قضایایی هست، روایاتی هست که در این مقوله دیگر از این بحث بله خارج می شوید، مجالی بر اینها نیست. خودتون کتب اخبار را ببینید، کتب تواریخی که در حال اشخاص بزرگان است از علمای دین، اونهایی که عمر عزیزشون را صرف کردند در این ترویج دین و ترویج مذهب اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم، اونها کلماتشون را، حیاتشون را، تاریخشون را ملاحظه بکنید، این عبرت می شود. خصوصا بر اهل العلم، اونهایی که به این زاده وارد شدن که ببینن سابقی ها چجور در این امور اهمیت می دادن. رو علا حاضا هر چون شخص در روایت هم تعبیر به وعظ هم داشت، ولی وصیت به تقوای ولی وعظ، اون وصیت به تقوایی که باد وعظ توام بوده باشد، واعظی که خودش متعظ است مسئولیتی ندارد، او خودش متعظ است بیان بکند و مردم را هدایت بکند، خوب اون اولا مراتب وصیت است. و از ما ذکرنا معلوم شد وصیت به تقوا این خطبه یه شرط داخلی دارد مثل استماع مردم، یه شرط خارجی دارد که یا شرط کمال است یا شرط اجزا است. شرط اجزاش را گفتیم که اول حمد و ثنا بشود، بعد وصیت به تقوا، بعد قرائت سوره خبیثه توجه کردید، و شرط داخلیش اسماع است. شرط کمالش هم توجه کردید، بیان کردیم که چه جور بوده باشد. بدون جهت این خطبی که منقول است از مولانا امیرالمؤمنین نگاه بکنی، جل این خطب سوق مردم و آخرت است. نه اینکه در دنیا چیزی نیست، نه، جلش اهمیت به سوق مردم و آخرت است، چون که دنیا خود شیطان خودش می کشد به طرف دنیا و نفس هم نایل بر اوست. از این معنا معلوم شد که در ما نهنوی این خطبه وصیت به تقوا یه شرط داخلی دارد. و مثلا فرض کنید که امام جمعه خودش انگلیسی است، انشاءالله که مسلمان شده است، عالم متقی شده است، سامعینش هم همش هم اهل انگلیس هستند که لغتشون بله لغت انگلیسی است، از عربی چیزی نمی فهمند. این باید وصیت به تقوا را طوری بگوید که اونها بفهمند، و الا وصیت به تقوا صدق نمی کند وقتی که بفهمید که چجور بیان می کند. این شرط داخلی است وصیت به تقوا، اون وقتی است که بفهمد طرف. و اما در صورتی به لغتی بگوید توجه کردی که طرف نمی فهمد، توجه اون وصیت به تقوا صدق نمی کند. بله می جد یک داد فریاد زد آمد پایین، چه گفت نمی دونی چه گفت. وصیت به تقوا در صورتی می شود بدون زهد اگر خطیب در اون مورد انشاءالله خطبه بخواند، توجه شردی چه روزی انشاءالله خواهد شد. اون وقت مو وقتی که می خواند وصیت به تقوا را باید ترجمه کند، اونی را که میگوید توجه کردید و عربی بگوید، عیب ندارد، حمد و ثنا ظاهرش این است که عربیت است، باید به عربی بگوید. چون چه بگویند مثلا هزار حمد بگو، ولی همون الحمدلله گفتن میشود، متبادر اوست. حمد متبادر از امون عربی کافی است. ولیکن عنوان وصیت و قرائت قرآن هم که قرآن امون عربی است دیگه. ولیکن در ما نحنفی اولا هست، توجه کردید اون قرائت قرآن که می کند یا حمد و ثنا که می کند اولاست ترجمه در آنها، و اما در وصیت به تقوا ترجمه لزوم است، لازم است بیان بکند تا صدق کند عنوان توجه کردید وصیت به تقوا. بعد وقتی که اینها برد تمام شد، خطبه تمام شد، نوبت می رسد به سایر شرایط صلات الجمعه. یکی از شرایط صلات الجمعه که سابقا هم اشاره کردیم، صلات الجمعه باید به جماعت خوانده بشه و سابقا گفتیم اشکالی در این جهت نیست. اون وقت این صلات جمعه ای که به صلات جماعت باید خوانده بشود و جماعت در او شرط است، گفتیم جماعت شرط صحت است نه شرط کمال است. بدون جهت اگر جماعت در یک جمعه ای باطل بوده باشد، اون جمعه محکوم به بطلان است. اگر وقت جمعه باقی است، جمعه را آدمی کنند وجوباً تعیینیاً و تخییریاً، و اگر صلات جمعه وقتش تمام شده است، باید صلات ظهر بخواند. در بعض روایات توجه کردید، در بعض روایاتی که در مقام هست، در اون بعض روایات که دلالت می کند از صلات یوم الجمعه در صورتی که خطبه خوانده بشود دو رکعت است، و اگر خطبه خوانده نشود بله 4 رکعت است، این معناش این است که اگر بخواهد صلات جمعه بشود باید 2 رکعت بله خطبه خوانده بشود. اینج فرمود مثلا یکیش را میخوانم که موثقه سماع است، در موثقه سماع در باب ششم روایت هشتمی است، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن الحسین، روایت هشتمی در باب 6 از صلات الجمعه، عن صلات یوم الجمعه، فقال اما مع الامام فرجتان، و اما ما صلى وحده فهی 4 رکعات، او 4 رکعت است، و این صلوا جماعتا، ولو جماعت بخوانند 4 رکعت باید بخوانند. یعنی اگر 2 خطبه بوده باشد چی گفتیم نمی شود صلات جمعه الا به 2 خطبه، این 2 رکعت می شود. بعد یه روایت دیگری قدر ازم از این بیان این روایت دیگر بود، شیخ قدس الله نفسه شریف در باب 7 روایت دومی دارد و بی اسنادهی، باب 7 از صلات الجمعه، و بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری صاحب کتاب نوادل حکمت است که سند شیخ و او صحیح است به کتابش، ان یعقوب بن یزید کاتب است، انباری که قدس الله سر ولی یعقوب بن یزید کاتب است که از ثقات دول است، ان ابراهیم بن عبدالحمید، ابراهیم بن عبدالحمید نسبت دادن به این چه واقفی است ولیکن شخص ثقه است، بدون زد روایت موثقه می شود، ان زمیل ابن در راز ام محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله علیه السلام قالت حجب الجمعه علا من کان علا فرسخین و معنا ذالک اذا کان امام عادل. بسا اوقات گفتن این امام عادل یعنی امام معصوم، و الا امام الجمعه باید شخصی بوده باشد که تصدیق به دینی باشد، این عیب ندارد. اگر بنا بوده باشد مراد از امام عادل باشد، این مثل این روایت مال وجوب تعیینی است، وجوب در موارد وجوب تعیینی که امام یا نبی صلی الله علیه و آله اقامه نماز می کنند، در آن صورت بله حتی آن کسی که در 2 فرسخ است بله باید حاضر بشود، این منافات ندارد با ما ز چرنا. چی گفتیم؟ اون جماعتی که در سایر صلوات مشروع است، همون جماعت شرط صلات ولی صحت جمعه است. بدون جهت امام عادل هم نباشد، گفتیم وجوب تقریری است. چون که امام علیه السلام فرمود فیض است همه اصابتون اما هم بعض هم و خطبه هم، گفتیم در وجوب تقریری اشکالی ندارد، شرطی ندارد. فقط شرایط امام الجماعه بودن موجود بوده باشد، امام جماعت می شود و خطبه می خواند و مطلب تمام می شود. این را سابقا گفتیم. وقتی که این جماعت شرط صحت شد، شرط صحت صلات الجمعه شد، خب بعد از فرض بفرمایید نماز، امام ملتفی شد دید وضو نداشت امروز نماز جمعه را خواند. خب در این صورت علل قاعده صلات همه باطل است. صلات همه باطل است. صلات جمعه امام که باطل شد، جماعت شرط است دیگه. امام که صلاتش باطل شد، همه باطل شد. وقت باقی است، باید وضو بگیرد یا صلات را بخواند، صلات جمعه را. وقت باقی نیست، صلات ظهر میخواند. این اینجور میشود نتیجهش. ولیکن در ما نحن فیه، این قاعده اولیه همین است و هاکزا سایر شرایطی که در صلات جمعه معتبر است مفقود بود، باید صلات را همه عاده کنند. ولیکن در بین روایاتی هست که گفتند اون روایات عمومش می گیرد، این که امام در اثناء صلات الجمعه محدث شد یا بعد از صلات فهمید محدث است، این صلات جمعه صحیح می شود، اشکالی ندارد. این روایات در باب صلات الجمعه، باب 36 در این جلد هشتم است، در اون جلدهای سابق جلد پنجم می شود. یه بابی از چیزا تبین قول الامام لا غیر طهارت وجبت علیه العاده لا علی المعمومین. این را میدانه در سایر صلوات جماعتا خوانده می شود، امام معلوم بشود که محدث بود، ضرری بر صلات معمومین ندارد، معمومین صلاتشون صحیح است. در اثنا محدث بشود، مأمومین صلاتشون صحیح است، اشکالی بر مأمومین ندارد. فقط صلات امام باطل می شود. چرا؟ چون که صلات جماعت با صلات فرادا متباینه نیستن. جماز شرنا صلات جماعت همون صلات فراداست که معن خوانده می شود و از احکام معن خواندن سکوت قرائت از توجه کردید، سکوت قرائت از اون توجه کردید معموم است. یا معموم اگر شک شرد رجوع به امام می کند، امام شک شرد رجوع به معموم می کند، شک در رکعات، اینا احکام جماعت است. خب وقتی که معموم امامش بله محدث شد در اثنا، صداش را هم شنید خود معموم، صلاتش صحیح است. سرا سنجین همون صلاتی را که فراده سیتیان کرده، فقط این کند سوره را نخوانده است. خب نخوانده باشد، لا تعاد الصلات میگیرند. چرا؟ چون که این خند لا تعاد الصلات میگوید غیر از این خمسه ای که در مستثنازک شده است و عدل استثناء، غیر از اون خمسه به چیزی دیگری که معتبر در صلات است خلال برسد و منها قراءت حمد و سوره ملعوز، ضرری ندارد، عاده نمی شود. معموم خیال می کرد که امام این حال بهش دست نمی دهد یا با وضوست انشاءالله حمله به صحت می کرد، بله وظیفهش هم حمله به صحت بود، نماز را اقتدا کرد، بعد معلوم شد که محدث بود یا فرض کنید که حدث در اصلا ظاهر شد، ولو در رکعتین اولتین گذشته باشد، بله ان عذرین ترک کرده است. خب صلاتش صحیح است، بقیهش را می آورد. چون که جماعت در سایر صلوات شرط صحت نیست، بخلاف صلات الجمعه، در صلات الجمعه جماعت شرط است. اونجا هم که در سایر صلوات امام محدث می شود در اثنا یا از اول محدث بود، جماعت باطل است، چون اقتدا نبود، صلات امام صحیح نبود، ولیکن صلات فرادا صحیح است و آدم می خواهد چون که قرائت هم به سوره الاتحاد دارد. بخلاف الجمعه در باب جمعه ای که هست، در باب جمعه جماعت شرط صحت است. وقتی که صلات امام باطل شد، جماعت باطل شد، جمعه هم که بدون جماعت نمی شود، جمعه هم باطل می شود. بدون جهت در مانع نفی این زور سلال قاعده، ولیکن در بین روایاتی هست که گفته شده است که مقتضای این روایات عدم الفرق است ما بین صلات الجمعه و سایر صلوات. امام اگر معلوم بشود محدث بود، نه ضرری نداند، جماعت صحیح است. این روایات در باب 36 از ابواب صلات الجماعت است. یکی دو تاش را میخوانم. محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن الحلبی، که صدوق سندش به حلبی رضوان الله علیه صحیح است. اونجا نبی عبدالله علیه السلام فی حدیثین اونجا فرمود من صلا به قوم و جنوب او علا غیر وزوین فعلیه العاده، او یعنی اشتباها خانده دیگر باید عاده کنند، ولیس علیهم ان یعیدو، ولیکن به معمومین وظیفه نیست عاده کنند، ولیس علیه ان یعلمهم، وظیفه ندارد که اعلام بکند امام به معمومین بابا من محدث بودم، نه نگوید، خدا نمازش را عاده کند، نماز اونا صحیح است. ولو کان ذلک علیه هلکه، اگر این اعلام بر او بود هلاکت پیدا میکرد، چون خیلی رو میخواد که بگم که اگر ناظران اینجور شدن. بله قلت کیفه یسنا وقد خرج الى خراسان، در ذیلش از که مردم بله توجه کردید خارج شدند، به سفر رفتند به خراسان، بله و نفهمیدن که چه جور است. امام فرمود صلات اونها صحیح است، عیب ندارد. روایت دومی و بی اسنادی ان زمیل ابن دراج ان زرارن احد ما علیه السلام ان رجل صلا به قوم رکعتین ثم اخبره من نهول ای صلا بزود، یادش افتاد که وضو ندارد، قال یتم بالقوم صلات هم، معمومی صلاتشون را به هم نمیزنند، فانه لیس علی الامام زمان، امام زمان ندارد، یعنی صلات معمومین را ضامن نیست. صلات اونها صحیح است، همون رو همون اصلی که گفتم، صلات خودش را ضامن است که باید آده کند. بسا اوقات گفته شده است که این روایات به اطلاق ها صلات جمعه را هم میگیرند، چون که امام علیه السلام استفسار نفرمود که این امامی که در ما نهنوی امام بود، امام بر صلات الجمعه بود یا امام بر صلات الجماعت بود. مطلقا فرمود که معمومین برشان ضرری ندارد. خب اگر این روایت تمام بشود، خب باید از اون قاعده اولیه رفعیت کنیم، بگویم که عیب ندارد. به قول صاحب زوائد فرموده که صورت جماعت کافی است در نماز جمعه، مثلا لازم نیست اون نماز جمعه جماعت واقعی بشود، صورت جماعت کافی است. ولیکن در ما نهنفی درست توجه کنید، این روایات از امام صادق سلام الله علیه و از امام باقر سلام الله علیه است، ان احد ما علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام، این روایات از بله ما، اگر در این روایات نظر امام علیه السلام به اون صلات جمعه بوده باشد، حتی به صلات جمعه که اینها می رفتن به مخالفین اقتدا می شدن، اون صلات جمعه از اول باطل بود، چون که سابقا بحث کردیم در صلات جمعه، چون که جماعت شرط است، کسی باید فرض کنید یا اول نمازش را بخواند بعد برد اونجا صورت را اتیان کند تقییتا، یا اونجا صلا اقتدا نکند، وظیفه منفرد را اتیان کند، صلات ظهر بخواند، مثل مولانا امیرالمومنین که می نشست و پا می شد بعد دو رکعت دیگر اضافه می کرد، چون زور بکند که چهار رکعت بخواند، مطوری هم بکند که مردم خیال کنند این نافله می خواند دو رکعت دیگر را، چون که دو رکعت نافله بعد صلات جمعه مستحب است. یا باید این زور بکند بدون جهت در ما نحنفی، اگر نظر امام صادق و امام واقعی این جمعه اونها بوده باشد، خب همین زور است. اون محدث شد یا نشد به صلات معموم شیعه که بود صورتا اقتدا کرده ضرری ندارد. و اگر نظر مبارک ایشان نه امام جمعه شیعه شزا بوده باشد، این که در آن زمان گفتیم امر نادری بود، شیعه این کار را نمی شد، حتی در مانند از اصحاب هم نمی شدن. این روایات منصرفشون صلات جماعت است، چون اون زمان شیعه هم امام جماعت می شد، حتی مخالفین اقتدا می شدن، چون که ادله از شیعه بود که معتقد بودن مخالفین بود اقتدا می شدن. حتی در روایات دارد که در منزلم نماز خوانده بودم، رفتم به مسجد، قوم مرا مقدم کردم بخوانم یا نه، امام فرمود عیبی ندارم بخوان. و من هنا گفتیم که کسی اگر نمازش را بخواند بعد بخواهد امام بشود و توجه کردید و امام بشود و جماعت بخواند، مانعی ندارد. حتی اطلاق اون روایت که ظاهرا صحیحه بزندی است، اطلاق اون روایت میگیرد که تو خونه صلات جماعت خوانده بود، امام اهل بیتش به اقتدا کرده بودند، اطلاق روایت میگیرد. آمد به مسجد، قوم مقدم کردم، امام فرمود اطلاق روایت عیب ندارد، امام بشود. ولیکن اگر امام بوده قبلا، معمومین باید مختلف بشود، چه فرض موردی روایت است، چون اونجا اهلش اقتدا کرده بود، اینجا اهل مسجد اقتدا می کنند. این که در رساله ها اون محققی می نویسند که اگر امام بود خاص آده کند دفعه ثانیه امامن، معموم ها باید اختلاف داشته باشند، سرش این است که مدرک روایت اینه. این زور امام جماعت بودن عیب ندارد. در این امام این روایات این نامی گوید که در این امام جماعت ها اگر امام جماعتی جنب بود یا فرض کنید کذا بود، بعد معلوم شد برای این که جنب است او خودش آدم می کند، بر دیگران اعلام کردنش هم واجب نیست بر او، یا محدث شد کلام خودش می رود بیرون و دیگران صلاتشون را تمام می کنند، یا کس دیگر را مقدم می کنند او صلاتش را تمام بکنند. بدون جهت صاب و سائل اینها را در باب جماعت ذکر کرده است، در باب صلات الجماعه، در باب جمعه ذکر نکرده است. بدون جهت رفعیت کردن از این قاعده توجه کردید، رفعیت کردن از قاعده به این اموری که گفتیم ولی اشکال دارد. اون وقت حتی سابقا گفتیم در روایات احداث الحدث، وقتی که در امام الجمعه در اسنابوش حدثی حادث شد، اغما حاصل شد، یا حدثی که مخل مبتل طهارت از حاصل شد، روایاتی بود که کس دیگر را مقدم بکنند، گفتیم شمول اینا به صلات جمعه اشکال دارد، چون که ظاهر این است که در صلات جمعه امام یخطب باید امام الجماعه بشود. اگر یادتون بوده باشد گفتیم شمول اونها به صلات جمعه اشکال دارد. خب علی هذا الاساسی که هست در صلات جمعه ولو ظاهر شد که امام ولی ظاهر شد پیش مأمومین که صلاتش باطل بود، باید صلات جمعه را آده کنند یا صلات ظهر بخوانند، اون مجزی نمیتواند بشود، چون که جماعت شرط در معناست. رو این اساسی که گفتیم باز به این معنا مترتب میشود، این معنایی که خدمت شما عرض میکنم. یک نکته مهم است بگویم، در صلات جمعه جماعت شرط است. وقتی که جماعت به چه چیز محقق می شود؟ من حیث العدد سابقا گفتیم که باید 5 نفر یا 7 نفر بوده باشد، مثل سایر جماعت ها نیست که به دو نفرم می شود. خب در این قصد، در این جماعت بودن، قصد امام بر این که من نما امام در جمعه می شدم یا امام در صلات جماعت می شدم در سایر موارد، قصد در امام معتبر است، قصد در امام معتبر نیست. قصد ایتمام در معمومی معتبر است. بلا فرقه ما بین این که صلات جمعه بوده باشد یا صلات جماعت بوده باشد، صلات الجماعت امهم بله و خطبهم است، این شخص نماز خودش را میخواند. امام شدن این به این است که دیگران به این اقتدا کنند. اگر اقتدا کردن این میشه امام، اقتدا نشدن نه امام نمیشود، نماز خودش هم باطل میشود. قصد امامت معتبر نیست، در صلات الجماعه معتبر نیست. بله اگر انسان بخواهد ثواب امامت را درک کند، بله این نمل اعمال و بالنیات باید قصد کند که من امامت قصد گربه، که من برای رضای خدا امام می شوم در جمعه یا در جماعت، نیل ثواب پیدا کند. بخلاف قصد الائتمام از معمومی، اون وقتی صلات آنها صلات جماعت می شود که آنها قصد کنند. بدون جهت احکام جماعت مترتب می شود. معمومی شک کردن امام حافظ بود به او رجوع می کنند. امام شک کرد معمومین حافظ بود به او رجوع می کنند. چه امام قصد جماعت داشته باشد یا نداشته باشد، چون که در روایت دارد که لا سهبل الامام اذا حفظ من خلفه، وقتی که اذا حفظ من خلفه سایر معمومین حافظ شدن، او شکی ندارن. خب علا حاضر اساس این جماعتی که معتبر است در صلات الجمعه یه شرط دیگری دارد و اون شرط این است که ما بین این جماعت، ببینید چجور بیان میکنم، ما بین این جماعتی که جمعه میخوانند و ما بین جماعت دیگری که جمعه را میخوانند در جای دیگر، ما بینشون باید یه فرسخ فاصله بوده باشد. ما بین این جماعت، نه محل، ما بین این جماعت که در اینجا نماز میخوانند، ما بین این جماعت و جماعت دیگری که در محل دیگر صلات جمعه میخوانند باید یه فرسخ فاصله بشود. ما بین جماعتین باید فاصله بشود. اما از این که عبور آمدن به این جماعت موقوف بشود، به دو فرسخ انسان راه بر توجه کردی طی کنند، یا اینکه فرض بفرمایید موقوف بشود به کمتر یک کیلومتر بیاد. مثلا فرض کنید که نهر عظیمی است مثل نهر کوفه ایش اول بود پر از آب، ما بین این طرفش و اون طرفش فاصله زیاد است، شاید یک کیلومتر نمی شود ولی خیلی وسیع است. این طرف صلات جمعه می خوانند، در این طرف شد، در اون طرف شدن می خوانند. کسی اگر بخواهد بیاد از اون جماعت به این جماعت باید یه فرسخ راه بره، چون که پول در یه فرسخی است، در یه فرسخ باید برد تا از پول برگردد. اینجا پول نیست، کشتی و قایق هم نیست، این نمی شود. باید خود این جماعت و اون جماعت یه فرسخ فاصله بوده باشد، نه ما بین این مکان و راه اون مکان یه فرسخ فاصله بوده باشد. او کافی نیست، بین خود جماعتین فصل باید یه فرسخ بوده باشد. بدون صد این نهر عظیم اگر فاصله بشود، یه نماز جمعه خواندن میشود در یکی از صوبش، دوتا نماز جمعه نمیشود خواند، یکی در این صوب یکی در این صوب دیگر. میلاد فصل بین الجماعتین است، نه فصل ما بین این مکان و رفتن به اون مکان دیگر یا آمدن از اون مکان دیگر به این مکان، این ملاک نیست. خب این را میدانید، این از این احکامی است که عقل چراغ ندارد ببینید، این باید از خطابات شرعیه استفاده بشود. چه جور استفاده میشود؟ انشاءالله زنده مانده این فردا بیان میشود.